سلام لودین صاحب، تشکر و صبح خودت هم بخیر. 5:30 صبح به وقت کابل شد. صدای ما رو از رادیو آزادی میشنوید. به شما شنونده های رادیو آزادی هم سلام و صبح بخیر. به مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در ردبندی تازه مسئولیت قاتلان خبرنگاران، افغانستان پس از سودان جنوبی در جایگاه ششم قرار گرفته. کمیته حفاظت از خبرنگاران یا CPJ در این ردبندی هایتی و اسرائیل را در جایگاه اول و دوم قرار داده. کشورهایی که در آنجا خبرنگاران کشته می شوند اما قاتلان از مجازات مسئولند. این کمیته می گوید که در یک دهه گذشته 18 خبرنگار در افغانستان کشته شدند. این کمیته در ردبندی درباره معافیت قاتلان خبرنگاران در جهان گفته که گروه داعش مسئولیت 13 مورد قتل را در افغانستان بر عهده گرفته. بر اساس گزارش بیشترین قتل‌ها در سال 2018 رخ دادند. به ویژه در اول ماه می 2018 دو حمله انتحاری در کابل باعث کشته شدن 25 نفر از جمله 9 خبرنگار شد. در میان قربانیان این حمله سه خبرنگار رادیو آزادی، سباون کاکر، عبادالله انانزای و فرشته محرم درانی هم شامل بودند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این دو حمله را پذیرفته بود. ملاله یوسفزای فعال آموزش و برنده جایزه صلح نوبل از جامعه جهانی خواسته است که اپارتاید جنسیتی از سوی طالبان در افغانستان را به رسمیت بشناسد. او روز گذشته در ایکس یا تویتر سابق نوشت که در دیدارش با اعضای پارلمان بریتانیا خواستار پاسخگو قرار دادن طالبان به خاطر جنایاتشان علیه زنان افغان شده است. و گفته ملاله از حکومت بریتانیا انتظار دارد که این موضوع را از طریق اقدامات جدی پیگیری کند. حکومت طالبان در بیش از 3 سال برگشت به قدرت به دلیل وضع محدودیت‌های سختگیرانه علیه زنان و دختران مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. دختران در افغانستان هنوز هم قادر به ادامه آموزش فراتر از صنف ششم نیستند و دروازه‌های پنتون‌ها همچنان برای دانشجویان دختر مسدود ماندند. جنبش زنان برای صلح و آزادی از گزارش جدید ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان استقبال کرده. در این گزارش که دوشنبه گذشته نشر شد، به نقل از منابع آمده که زنان در زندان‌های طالبان با آزار و اذیت جنسی و تجاوز مواجه می‌شوند. این جنبش می‌گوید که گزارش بنت جنایت را افشا می‌کند که نه تنها نقض قوانین بین‌المللی بلکه زیر پا کردن اصول اسلامی، انسانی و اخلاقی است. این جنبش از برخی نهادهای بین‌المللی خواسته که ادامه تخلفات این چنینی طالبان را پاسخگو قرار بدهند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان را یک فرد عقده‌ای خوانده و گفته که گزارش نیز به دلیل همین عقده نوشته شده است. طالبان سفر آقای بنت به افغانستان را هم ممنوع اعلام کردند. یونان خواستار سیاست‌های سختگیرانه سوی اتحادیه اروپا در قبال پناهجویان و مهاجران شده. این درخواست در حال مطرح می‌شود که به دلیل جنگ جاری در شرق میانه بار دیگر شمار پناهجویان که به اروپا به ویژه یونان سفر می‌کنند افزایش یافته است. نیکوس پاناگیوتوپولوس، وزیر مهاجرت یونان، روز گذشته گفت که با دو برابر شدن شمار پناهجویان که از پاییز گذشته به یونان می آیند، حکومت در جزایر رودوس و کریت در حال بررسی ساخت مراکز بازداشت است. او گفت که پیش بینی می شود که شمار پناهجویان تا پایان امسال به 50,000 نفر برسد. یک محکمه در روسیه یک زن اوکراینی را به اتهام جمع‌آوری اطلاعات در مورد تحرکات نیروهای روسی برای اردوی اوکراین به 11 سال زندان محکوم کرد. روسیه از زمانی که عملیات نظامی خود را در اوکراین در 2022 آغاز کرد، شمار زیادی را به اتهام جاسوسی برای اوکراین و مجازات طولانی مدت محکوم کرده. محکمه در منطقه بلگرود نزدیک به مرز اوکراین این زن را که نامش ذکر نشده روز گذشته مجرم شناخت. و سازمان دیدبان حقوق بشر روز گذشته هشدار داد که اگر شهروندان سوریه مقیم لبنان به دلیل جنگ میان اسرائیل و لبنان به کشورشان بازگردند، با فشارهای مختلف مواجه خواهند شد. از حدود یک ماه پیش که جنگ میان اسرائیل و لبنان آغاز شده، 355,000 شهروند سوریه مجبور به برگشت به کشورشان شدند. دیدبان حقوق بشر در بیانیه گفته که شهروندان سوریه به ویژه مردانی که ناچار به ترک لبنان شدند، با خطر بازداشت‌های خودسرانه و رفتارهای نامناسب از سوی مقامات سوری روبرو هستند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این مجله خبری. خطر ماین‌ها و مواد منفجر ناشده در افغانستان بیش از پیش افزایش یافته. شعب حکیمی رئیس مؤسسه ماین پاکی MDC علت آن را چنین میگوید:
فعلا پروگرام ماین پاکی افغانستان با مشکلات مالی شدید مواجه است. پروگرام ماین پاکی در حدود 70% پرسنلش در خانه نشست و فعلا 3000 نفر کار میکنند.
شمار از فعالان حقوق زنان با سرودن آهنگ در شبکه‌های اجتماعی اعتراضشان را به عورت خواندن صدای زن از سوی طالبان ابراز کردند.
من لاله آزادم، خود رایم و خود با پایم.
داد آزادی خورا درد چکو خرو وطن، داد نینگیالو وطن، داد نینگیالو وطن.
از یک اداره ملل متحد از کمبود شدید آب میشنوید که گفته تا 6 ماه آینده در شهر کابل جدی خواهد بود. باشنده ها این شهر چی میگویند؟
ما با مشکلات جدی کمبود آب روبرو هستیم و سالانه چاها خشک میشن و ما خیلی از جاهای دور میریم آب میاریم.
در مسائل جهان، سفر برخی از مقام های امریکایی به شرق میانه را و شما جزئیات خواهیم داد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و صبحتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشن در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. امروز پنجشنبه 10 عقرب 1403 خورشیدی برابر میشه با 31 اکتبر 2024. میپردازیم به نشر گزارش ها. برخی از مؤسسات ماین پاکی در افغانستان میگویند که پس از برگشت طالبان به قدرت، تمویل فعالیت های ماین پاکی در این کشور 70% کاهش یافته. ای در حال است که در افغانستان هنوز صدها هزار کیلومتر مربع ساعت با ماین ها و مهمات منفجر ناشده گفته می شود که باقی مانده است. دفتر امانگی امور بشر دوستانه ملل متحد یا اوچا گفته که حدود 3.5 میلیون نفر در افغانستان با تعدید ماین ها و سایر مهمات منفجر ناشده روبرو هستند. جزئیات بیشتر فایزه ابراهیمی داره.
در حالی که میلیون ها نفر در افغانستان با خطر مستقیم و غیر مستقیم ماین ها و سایر مهمات منفجر ناشده روبرو هستند، تمویل برنامه های ماین پاکی در این کشور نسبت به گذشته 70% کاهش یافته است. برخی از مؤسسات ماین پاکی در افغانستان میگویند که دلیل اصلی این کاهش در تمویل مالی این برنامه ها تغییر سیاست و رفتارهای جامعه جهانی نسبت به افغانستان پس از تحولات سیاسی جدید است. شهاب حکیمی رئیس مؤسسه MDC در صحبت با رادیو آزادی گفت که توقف فعالیت های ماین پاکی جان میلیون ها تن را با خطر روبرو می سازد.
فعلا پروگرام ماین پاکی افغانستان با مشکلات مالی شدید مواجه است و این مشکل وقتی که تغییرات سیاسی در افغانستان آمد، بعد از او دونرها یا کشورهای تمویل کننده پروگرام علاقه خود نسبت به فعالیت های بشری در افغانستان کمتر ساختند و پروگرام ماین پاکی در حدود 70% پرسنلش در خانه نشست و فعلا 3000 نفر کار میکنم.
گزارش ها نشان میدهد که تاکنون کمک های مالی به برنامه های ماین پاکی در افغانستان توسط سازمان ملل متحد صورت میگرفت. موسسه MDC گفته است که انفجار ماین و مهمات منفجر ناشده هر ماه بیش از 70 نفر در افغانستان را با خطر مرگ روبرو میسازد. تاج محمد باشنده ولسوالی کوهصافی ولایت پروان میگوید که پسر 12 سالش قربانی انفجار ماین شده است.
در نتیجه انفجار ماین پسرم شهید شد. در روز 21 ماه رمضان بود که پسرم همراه با کودک دیگر از قریه به کوه برای چوپانی رفته بود. در آنجا ماین زیاد است. آنها از روی نادانی این ماین را برداشته بودند و به گمانم با سنگ به آن کوبیده بودند که منفجر شده بود. کودک دیگر در فاصله حدود 5 متری از او قرار داشت که زخمی شد.
پیشتر دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در تاریخ 21 جولای در صفحه اکس خود نوشته بود که حدود 3.5 میلیون نفر در افغانستان به گونه با خطر دوامدار و زیان ماین‌ها و سایر مهمات منفجر ناشده روبرو اند. اوچا در سال جاری میلادی از کمبود کمک‌ها برای قربانیان انفجار ماین‌ها و سایر مهمات منفجر ناشده و همچنین برای خنثی‌سازی ماین‌ها در افغانستان خبر داده است. اوچا اعلام کرده است که از ماه جنوری تا جون 2024 انفجار ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده در سراسر افغانستان سبب مرگ و زخمی شدن 292 غیر نظامی که 88% از آنان کودکان هستند شده است. این اداره میگوید که ولایت کابل، هرات، نینگرهار، غزنی و کندهار آسیب پذیرترین مناطق به دلیل وجود ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده‌اند. این در حالی است که هر از گاهی از ولایات مختلف افغانستان گزارش‌هایی از تلفات ناشی از انفجار ماین‌ها و سایر مهمات منفجر ناشده به گوش می‌رسد. هرچند از شدت جنگ‌ها در افغانستان کاسته شده، اما خطر انفجار ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده از جنگ ها به ویژه از زمان اشغال روس ها و ماین های جابجا شده طی 20 سال گذشته همچنان باقی است.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین، شنونده مجله خبری این رادیو می باشین. شما را زنان معترض و فعالان حقوق زن افغان در برابر تاکیدهای مکرر وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بر ممنوعیت صدای زنان اعتراض کردند. این زنان در اعتراض ویدیوهای از آواز خواندن خود را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته و می‌گویند که هیچ کس نمی‌تواند صدای آنها را خاموش کند. خجسته کبیری جزئیات دارد.
من لاله آزادم، خود رایم و خود بایم.
جولیا پارسی یکی از زنان معترض افغان است که پس از تاکید مسئولان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان مبنی بر عورت بودن صدای زنان اعتراض خود را به سرودن آهنگ بیان می کند. او که چندین ماه در زندان طالبان زندانی بوده، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت به نظر می رسد طالبان تنها برای جنگیدن با زنان بر افغانستان حاکم شدند.
فقر و بیچارگی بیداد می کنند. مردم از بیکاری در کشورهای دیگر مهاجرت شده و اونجا زیر شکنجه و لتکوبی کشورهای دیگر قرار دارد. چرا به جای از اینکه هر روز یک اعلامیه جدید در مورد زنان، حتی در مورد صدای زن، حرف زدن زن صادر می کنند، چرا زمینه کار برای مردم مساعد نمی سازند؟ مردم آزاد و آرام نمیگذارن. ما فکر میکنم طالبان فقط برای جنگیدن با زنان در افغانستان آمدن.
بر علاوه جولیا پارسی، فعالان حقوق زن و زنان معترض دیگر این ویدیوهای از آواز خواندن را به گونه اعتراضی در برابر اظهارات تأخیر وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند.
داد آزادی خورا داد جوکو غرو وطن، داد نینگالو وطن، داد نینگالو لو وطن، چاتا بسر تیتنگرام تو چی روح میتن کیوی.
شگوفه بارگزای بازیگر سینما و فعال حقوق زن که اونیست خاطرات و تجربیات تلخی از زندان طالبان دارد، قانون جدید طالبان را نقض شدید در برابر حقوق زنان عنوان میکند. او به رادیو آزادی گفت.
آنها یعنی طالبان در محدودیت هایشان از اسلام یادآوری میکنند. من نمیدانم که در اسلام در کدام کتاب نوشته شده که زن درس نخواند، بیرون از خانه کار نکند و صدای زنان عورت است. ذهنیت طالبان همان ذهنیت 20 سال قبل است، تغییر نکرده است و میخواهند تنها یک قشر جامعه را مورد ظلم و ستم قرار دهند، بر آنها حکم کنند. این محدودیت ها در حال افزایش است و زنان افغان به کمک و حمایت بین المللی نیاز دارند.
بر دوی حکم صادر کرد.
این زنان معترض که برخشان مدعیان قربانی خشونت و سرکوب طالبان هستند و در حال حاضر در خارج از افغانستان زندگی می کنند، از دیگران خواستند تا در همبستگی با آنها بپیوندند تا با طالبان نشان دهند که زنان افغان تا زمان تامین دوباره همه حقوقشان مبارزه می کنند. این در حال است که وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان به تاریخ 26 اکتبر یک پیام صوتی از خالد حنفی، سرپرست این وزارت را در صفحه ایکس تویتر سابق خود منتشر کرد که در آن گفته است صدای زنان در هر حالت عورت خوانده می شود. خالد حنفی گفته است زمانی که یک زن بالغ نماز می خواند و یک زن بالغ دیگر از مقابل او عبور می کند، اجازه ندارد الحمدلله و سبحان الله بگوید. پیش از این رهبر طالبان به تاریخ 21 ماه اگست سال روان میلادی قانون امر به معروف و نهی از منکر را نافذ کرد که در ماده 13 آن صدای زنان، سرودن آهنگ، نعت و قرائت با صدای بلند نیز عورت خوانده شده است. هرچند این قانون با واکنش‌های گسترده مواجه شد، اما خالد حنفی سرپرست وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در اظهارات تازه خود بار دیگر بر عملی کردن کامل آن تاکید کرده است.
زمانی که من میبینم برادر میره پانسون، اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگر خون میشم.
فامیلی من دارتون دیونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر این که یک روزی در دانشگاه را باشه و من دوباره بتونم ادامه یه رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درد تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
شکر از ای که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر گزارش داریم که یک اداره ملل متحد از کمبود شدید آب آشامیدنی تا 6 سال آینده در شهر کابل هشدار داده. باشنده های این شهر هم شکایت می کنند که با کمبود آب مواجه هستند. این گزارش تا لحظات دیگر. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که برخی از مقامات ایالات متحده آمریکا با مقام‌های مصر و اسرائیل در رابطه با بحران جاری در شرق میانه قرار است گفتگو کنند. در این حال فرانسه حمله بر غزه که باعث کشته شدن نزدیک به 100 تن به شمول کودکان شده را محکوم کرده. از سوی دیگر اسرائیل از مردم چند روستا در جنوب لبنان خواسته تا مناطقشون را ترک کنند. جزئیات بیشتر فایزه ابراهیمی داره.
مقامات آمریکایی به شمول ویلیام برونز مسئول اداره استخبارات مرکزی آمریکا امروز پنجشنبه به مصر و اسرائیل سفر می کنند. در این هیئت آمریکا بریت مک‌گورک نماینده ویژه کاخ سفید در ائتلاف جهانی علیه داعش و آموز هوخشتاین هماهنگ کننده ویژه کاخ سفید در امور امنیت زیرساخت و انرژی نیز حضور دارند. آنان قرار است در مورد بحران منطقه و دخالت ایران، وضعیت لبنان و آزادی افراد گیرمانده در غزه نیز صحبت کنند. یک مقام آمریکایی که نامش ذکر نشده به آژانس خبری رویترز این موضوع را تایید کرده و گفته است که این سفر در شرایط انجام می شود که واشنگتن در تلاش کاهش تنش‌ها در منطقه است. بر اساس گزارش رویترز، جنرال مایکل اریک کوریلا، فرمانده مرکز فرماندهی مرکزی سنت کام ایالات متحده در منطقه حضور دارد و او نیز به اسرائیل سفر خواهد کرد. در همین حال جنگ میان اسرائیل و گروه حماس که ایالات
ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی می‌داند ادامه دارد. فرانسه روز چهارشنبه حمله روز سه‌شنبه اسرائیل به غزه را محکوم کرد که منجر به ویرانی یک ساختمان و کشته شدن 93 تن از جمله تعداد زیاد کودکان شد. وزارت خارجه فرانسه در اعلامیه‌ای گفته که حمله به بیت الحیا در شمال غزه را به شدت محکوم می‌کند که باعث کشته شدن نزدیک به 100 تن از جمله زنان و کودکان شده است. در این اعلامیه همچنین آمده است که فرانسه حملات اسرائیل به شفاخانه‌ها در قلمرو فلسطینی‌ها در شمال را نیز محکوم کرده است. وزارت صحت غزه که تحت کنترل حماس است دیروز اعلام کرد که شمار کشته شدگان در طول بیش از یک سال جنگ به 43,163 تن و تعداد زخمی ها به 101,510 تن رسیده است. این جنگ در غزه پس از حمله ناگهانی جنگجویان حماس به اسرائیل در تاریخ 7 اکتبر 2023 آغاز شد که منجر به کشته شدن 1,200 نفر و گروگانگیری حدود 250 نفر شد. با شروع این جنگ اردوی اسرائیل تقریبا هر روز با حزب الله لبنان تبادل آتش می کنند. اردوی اسرائیل دیروز از ساکنان چند قریه در منطقه النباطیه در جنوب لبنان خواست که از محل بود و باش خود خارج شوند، زیرا آنها قصد دارند به اهداف حزب الله حمله کنند. آفیخای ادرعی سخنگوی اردوی اسرائیل در صفحه اکس خود نوشت که تحرکات تروریست های حزب الله اردوی اسرائیل را وادار کرده تا با استفاده از زور به این مناطق اقدام کند. اما خبرگزاری دولتی لبنان گزارش داده که حملات هوایی در نباتیه آغاز شده است. واشنگتن حزب الله لبنان را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده است. حزب الله که بخش بزرگ از جنوب لبنان را اداره می کند یک حزب سیاسی است و یک شاخه نظامی نیز دارد. شاخه سیاسی این گروه در پارلمان لبنان نیز دارای چند کرسی است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه‌های شماست.
بیشتر از خبر.
پیام هایی که شما بر رادیو آزادی فرستاده اید تا لحظات دیگر نشر می شوند. اما پیش از آن در گزارش می شنوید که برخی از باشنده های شهر کابل پایتخت افغانستان و دیگر ولایت ها از کاهش سطح آب و خشک شدن چاهای عمیقشان شکایت دارند. آنها میگویند که با وجود تلاش‌های مکرر برای دسترسی به آب، سطح آب رو به کاهش بوده و دسترسی آنها به آب آشامیدنی به طور فزاینده محدود شده. این در حال است که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد و یونیسف به تازگی هشدار داده که هرگاه اقدام فوری صورت نگیرد شهر کابل تا سال 2030 یعنی تا 6 سال دیگر با کمبود شدید آب مواجه خواهد شد. متخصصین امور آب یگانه راه فوری حل مشکل انتقال آب دریای پنجشیر به شهر کابل خواندند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هستن مردم از بعض فامیلای دیگه میگیرن و یا از مسجد ها میارن.
لطفلا یکی از باشنده های احمد شاه با مینای ارزان قیمت شهر کابل است که از کم شدن آب در جاهای عمیق منطقه شان نگران است. او روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که نزدیک به دو دهه قبل زمانی که به این منطقه آمدند آب در 30 تا 35 متر از چاه قابل دسترس بود، اما فعلا تا 100 متر هم آب را با مشکل به دست می آورند.
تقریبا از 10 سال پیش در زمان قیمت آمدیم ما 30 متر چا زده بودیم. فعلا دیگه او چایی که زده بودیم او چا تقریبا یک سال میشه، یک نیم سال که خوش شده، یک سال میشه که ما دیگه چا زدیم در حدود 100 متر. سطح او بسیار پایین شده و دوچار مشکلات هستن مردم.
حمید باشنده ناحیه 13 هم شهر کابل نیز شکایت مشابه دارد.
ما با مشکلات جدی کمبود آب روبرو هستیم و سالانه چاها خشک میشن و ما خیلی از جاهای دور میریم آب میاریم.
بسیاری از باشنده های شهر کابل میگویند که با وجود مشکلات اقتصادی و چالش های مختلف کیف زندگی، بخش قابل توجه از درآمد محدود آنها صرف خرید آب از تانکرها می شود. مشکل کمبود آب که تنها در شهر کابل مطرح نیست، بلکه در برخی از ولایت‌های دیگر نیز مردم از کاهش یافتن آب در چاه‌های عمیق مناطقشان شکایت دارند. عبدالله باشنده ولسوالی رودات ولایت ننگرهار در این مورد به رادیو آزادی گفت:
بل حالم پساگانو که اوبه نیشتا
فعلا هم در چاه‌ها آب نیست. کودکان و زنان آب را از جاهایی که چای برمه زده شده می آورند و مردم با بسیار مشکل از بابت کمبود آب روبرو هستند.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که به تازگی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف از کمبود شدید آب تا 6 سال آینده در شهر کابل هشدار داده است. اداره یونسف به روز سه شنبه 29 اکتبر در صفحه اکس یا تویتر سابق خود نگاشته است که هرگاه در این زمینه اقدام فوری نشود، شهر کابل تا سال 2030 میلادی با کمبود شدید آب مواجه خواهد شد. این اداره همچنان گفته است که شهرنشینی سریع و اثرات تغییرات اقلیمی منجر به کاهش قابل توجه سطح آبهای زیرزمینی در شهر کابل شده است. با گفته یونسف، پس از دهها جنگ و درگیری، افغانستان برای مقابله با پیامدهای تغییرات اقلیمی آماده نیست. شماره از متخصصین امور آب با نگرانی از این وضعیت در کنار تغییرات اقلیمی به عوامل متعدد دیگر که عامل کاهش آبهای زیرزمینی در شهر کابل شده است اشاره می کنند. نجیب الله صدید متخصص امور آب در این مورد به رادیو آزادی گفت:
بحران آب از اثر ازی به وجود آمده که در کابل حدودا 1.5 مرتبه انکشاف پلانی و 4.5 مرتبه انکشاف غیر پلانی اتفاق افتیده در دو دهه گذشته. نفوس شهر کابل تا 3 مرتبه زیادتر شده. بر علاوه استفاده کننده های بزرگ آب مثل شرکت های نوشابه سازی، گلخانه، سبزخانه های بادرنگ و ترکاری باب تمامش در کابل از اثر سوی مدیریت تمرکز دارند و به این خاطر آب زیرزمینی کابل به مراتب زیر فشار است. یعنی مقدار استفاده دو برابر از مقدار بازچارج آبای زیرزمینی.
اداره حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان در 23 اسد سال جاری اعلام کرد که 21 میلیون نفر در افغانستان با دلیل تغییرات اقلیمی به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. مسئولان این اداره در نشست خبری حسابدهی حکومت به ملت گفتند که روی برنامه مشترک با دیگر ادارات مربوط کار میکنند تا با هدف کاهش مشکل کمابی در پایتخت و بهبود کیفیت هوا از طریق سرسبز شدن شهر آب پنجشیر به کابل منتقل شود.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت. فرشتن نگاه هستم، جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. این مجله خبری رادیو آزادی را با پیام هایی که شما فرستادین به پایان میرسانم. خدا نگهدار و در ادامه هم با رادیو آزادی بمانید.
پیام ها و نظریات شما.
آزادی و آزاده و خیلی دیگه مردم هایی که مثلا شمو دارامندار ها مثلا دارایی دارا پره ما مثلا کمک نرسانند، ما های غرب و بیچاره به کمک نمیرسانند. چی رقمی که بزن در ما مرد غرب پای مانده کمک شانا نمیرسانند.
محسسه هایی که برای شما توضیح میکنه برای ما هیچ درستی نداره. فقط مؤسسه از اوج رای میکند، از کابل کابل رای میکند، در ولایت ها تقسیم میکند. با در بغلان که میآید، بغلان و پلخمری از ولایت، با در بغلان در ولسواله هایش همین نفرها را تقسیم میکند و برای غریب ها نمیرسد. برای آنها نمیرسد که 200 گوسفند داشته باشه، یک مهمان خانه را به 4 لک 5 لک جور کرده باشه و حالاتشان بسیار جور و خوب باشد. ارباب صاحب وکیل گذر محترم در مدیکل خود ششتگی است. دیگه نموج باز همه مردمایی که دل خودخواهشان است انمونا را طلب کرده میارد.
از ولایت تراد ولسفرنجی خیلی گلفتور باید پیام ماندم. مشکل همی کمک هاست، کمک ها میایه ویج به غریب نمیدن. فقط همون رئیس شوراست اگر با بست همی قوم خود نوشته میکنه خلاص به غریب نمیدن. کسایی هست که یک لقمه نان خشک نداره شما بخوره.
اصول دراییم پیسه که میاد توزیع شده به حساب مردم مستحق، این پیسه را مردم نماینده ها میخره، به مردم نمیرسه.
در خانه ایش نوشته میکنه کارت غریبه میمونه در یک خانه سه نفر تیر میکنه، یک خانه دو نفر تیر میکنه، خود بایا را تیر میکنه.
پیام شما نظر شماست.